ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا در امروز یک شنبه 11 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که ایران میگوید اختیار دارد بازرسی‌های آژانس را بپذیرد یا نپذیرد. به گفته مسعود پزشکیان، رشد اقتصادی ایران نیازمند 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است و پلیس تهران صحت ویدیوی رفتار خشن مأموران با یک شهروند را تایید کرده. از شما دعوت می‌کنم که در نیم ساعت آینده همراه ما بمانید با مجموعه ای از گفتگوها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها همراه شما هست. اما پیش از هر چیز بشنوید جدیدترین اخبار رو از همکارم رضا جمالی.
ممنونم هومن. درود بر شما شنوندگان گرامی. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، انتقاد مدیر کل آژانس را رد کرد و گفت دسترسی هایی که در گزارش ها به آن اشاره می شود مربوط به برجام بوده است. آقای اسلامی شب گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی گفت رابطه فعلی ایران با آژانس دیگر بر مبنای برجام نیست و به گفته او ایران منطبق با NPT و پادمان میتواند بازرسی ها را بپذیرد یا نپذیرد. دو روز پیش گزارش شد که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به شورای حکام این نهاد اعلام کرده که ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران افزایش یافته و همچنین کاهش دسترسی ها کماکان پاورجاست. محمد اسلامی همچنین درباره درخواست رافائل گروسی برای دیدار با مسعود پزشکیان گفت که سفیر ایران در آژانس در این باره با او صحبت کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، تأکید کرد که دستیابی به رشد اقتصادی 8% نیازمند 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی و همچنین برقراری ارتباط با دنیاست. آقای پزشکیان شب گذشته در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی تأکید کرد که رشد 8% با وجود مشکلاتی مانند ناترازی در برق و بانک و همچنین اختلافات داخلی و خارجی ممکن نیست. رشد اقتصادی 8% از اهداف مطرح شده در برنامه 7 توسعه است، اما بر اساس پیشبینی بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سالهای پیش رو همچنان روند نزولی خواهد داشت. مسعود پزشکیان در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته خود بار دیگر به نقش علی خامنه‌ای در انتخاب خود اشاره کرد. در پی انتشار ویدیوی جدیدی که رفتار خشونت‌آمیز ماموران نیروی انتظامی با یک شهروند را نشان می‌داد، فرماندهی انتظامی تهران رفتار این ماموران را نامناسب خواند و گفت که آنها توبیخ شدند. در روزهای اخیر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌داد سه مأمور نیروی انتظامی تلاش می‌کنند یک شهروند را با خشونت به صندوق عقب خودروی پلیس بیاندازند. پلیس تهران این ویدیو را مربوط به 5 شهریور ماه و مربوط به بازداشت یک معتاد اعلام کرده و گفته است مأموران در اقدامی غیر حرفه‌ای خواستند خودرو آلوده نشود. در روزهای اخیر جان باختن یک شهروند در بازداشت پلیس لاهیجان موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته است. خبرگزاری های مهر و ایلنا گزارش دادند که روز گذشته هر دو مراسم معارفه وزیران جدید بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است. چند خبرنگار نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که در روزهای گذشته به آنها اجازه ورود به مراسم تودیع و معارفه وزرا داده نشده است. به نوشته خبرگزاری مهر، در مراسم 2 اخیر که با حضور محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری برگزار شده، خبرنگاران اجازه حضور نداشتند. با این حال علیرضا خامسیان، معاون ارتباطات دفتر محمد رضا عارف، این گزارش ها را رد کرده است. شماری از خبرنگاران گفتند دلیل حذفشان از مراسم دولتی اطلاع رسانی آنها درباره حضور حمید رضا عارف، فرزند معاون اول رئیس جمهور، در چنین مراسمی بوده است. و خبر آخر این که ارتش اسرائیل صبح امروز یک شنبه اعلام کرد که 86 تن از گروگان‌های این کشور در یک شبکه تونلی در رفح در جنوب غزه کشف شده و این اجساد به اسرائیل انتقال یافتند. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این 6 تن شامل 2 زن و 4 مرد هستند و احتمالاً 1 یا 2 روز پیش کشته شدند. یکی از اجساد کشف شده متعلق به هرش گولدبرگ پولین، شهروند اسرائیلی آمریکایی است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با بیان اینکه از این خبر متاثر و خشمگین شده، گفته که رهبران حماس تاوان این جنایت‌ها را خواهند پرداخت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بله، همونطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع پیدا شدن 6 پیکر دیگر از گروگانهای ربوده شده از سوی گروه افراطی حماس در یکی از تونل‌های این گروه افراطی در اسرائیل بازتاب گسترده‌ای داشته. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا درباره جزئیات این رخداد گفتگویی داشته باشیم. خانم رام، ابتدا درباره بازتاب این مسئله در اسرائیل و آنطور که گفته میشه انتقادهایی که علیه دولت بنیامین نتانیاهو مطرح شده در پی این تحول به ما بگید.
شب گذشته وقتی که خانواده های این گروگان هایی که باقی ماندن در دست حماس در تل‌آویو و در نقاط مختلف در اورشلیم در برابر دفتر نخست وزیری، خونه شخصی نتانیاهو تظاهرات میکردن، از شبکه های اجتماعی پیام های بسیار متعددی به دست این خانواده ها رسیده بود که فلان و فلان و فلان گروگان کشته شدن و جسدشون الان در دست ارتش اسرائیله. وقتی که خانواده ها داشتن سخنرانی می کردن، این موجب التهاب بسیار بیشتر اونها شد. درگیری های بسیار شدیدی رخ داد. ارتش مجبور شد نیمه شب دقیقا بیانیه بده و بگه که سربازان هنوز در تونل هستن. درسته که جسدهایی به دست اومده، ولی صبر کنین. و این همه از مردم خواست شایعات شبکه‌های اجتماعی رو پخش نکنن، اما این امر موجب التهاب بسیار بزرگی در رسانه‌ها شد. تا بامداد تا الان دارن با خانواده ها، با دوستان نزدیکان این گروگان ها صحبت میکنن. دم صبح ارتش بیانیه داد که بله، این 6 نفر، این 6 تا جوان بودن که 4 تاشون قرار بود اگر معامله انجام میشد همون ماه قبل آزاد میشدن. یکیشون تابعیت آمریکایی هم داره، یکی دیگرشون هم الکس لوبلوف، اونم تابعیت روسی هم داره. این باعث خشم و التهاب بسیار زیادی در اسرائیل شده. رهبران اپوزیسیون پشت سر هم دارن در رسانه‌ها بیانیه میدن و میگن که علناً تاکید میکنن که این نتانیاهوه که با اصراری که بر نحوه توافق داشت موجب شد که این افراد کشته بشن، در حالی که البته کالبوت شکافی به گزارش رسانه‌ها تایید کرده که این جوان‌ها همگی یکی دو روز قبل توسط حماس اعدام شدن و نشانه‌های گلوله خوردن در بدن این افراد پیدا شده. البته یکی از اعضای حماس گفت نه، اینا تو بمبارانه خود اسرائیل کشته شدن، ولی کالبوت شکافی خلاف این رو ثابت کرده. نتانیاهو در موضع بسیار سختی قرار گرفته، البته بیانیه داد، گفتش که من میخوام اینا آزاد بشن، حماسه که توافق رو نمیخواد. خانواده ها، یک گروگان ها با حامیانشون گفتن باید اسرائیل رو به لرزه در بیاریم. حتی یکیشون گفت باید اصلا این کشور رو به آتیش بکشیم، که آخه این چه وضعشه که هم شهروندان رو به حال خود رها کردین، 11 ماه در این تونل ها این همه سختی ها رو تحمل کردن، آخر سرم حماس اینها رو بکشه. الان نگرانی بسیار تازه‌ای در بین خانواده ها و حامیان اونها بروز کرده که یعنی اگر نظامیان اسرائیلی به هر تونلی نزدیک بشن، بله، که ممکنه گروگان ها در اونجا باشن، حماس اونها رو بکشن. بله. بنابراین این تاکتیک تازه است و این نگرانی هست که نکنه دستور یحیی سنواره.
خانم رام، خیلی خلاصه اگر ممکنه درباره هرش گولدبرگ پولین بگیم، شهروند اسرائیلی آمریکایی که کشته شدن او خبر پیدا شدن پیکرش واکنش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را هم در پی داشت. آیا این تحول بر سرنوشت 101 گروگانی که همچنان در اختیار گروه افراطی حماس هستند احتمالاً تأثیری خواهد داشت؟
بله این نگرانی رو گفتم تقویت کرده که نکنه افراد حماس اونا رو هم دم آخر قبل از اینکه خودشون کشته بشن یا دستگیر بشن اینها رو بکشن. هشگولبرگ جوانی بود همراه با خانواده پدر مادر جوانی داشت.
نه منظورم ببخشید خانم ایران، منظورم از جنبه تلاش های دولت اسرائیل هست، دولت کنونی اسرائیل.
بله از این نظر که حالا به یوآف گالانت وزیر دفاع اصرار کرده، میگه که من که بهتون گفته بودم همون روزهای قبل که ما باید این توافق رو انجام بدیم. یوآف گالانت به دولت گفته همین امروز ساعت 4 بشینین تشکیل جلسه بدین و توافق رو به هر حالت نهایی بکنین. البته خانواده ها هم همراه با حامیانشون میخوان از بعد از ظهر امروز تظاهرات و مخالفت هایی رو در ابعاد کاملا متفاوت برگزار بکنن، ولی از آنچه که از بیانیه نتانیاهو و حامیان او برمی‌آید چنین دیده نمیشه که آقای نتانیاهو بخواد تسلیم افکار عمومی بشه.
سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما همونطور که لابد شنیدید در بخشای پیشتین، نخستین گفتگوی تلویزیونی مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. در این گفتگو آقای پزشکیان نکاتی رو مطرح کرد که برای تحلیل اون صحبتی خواهیم داشت، گفتگوی خواهیم داشت با محمد نجفی تحلیلگر سیاسی در آقای مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه. آقای نجفی به نظر شما گفته های آقای پزشکیان مهمترین نکته‌ای که در واقع داشت به نظرتون یا تازه ترین نکته‌ای که داشت چه بود؟
من فکر نکنم نکته خیلی جدیدی در گفته های آقای پزشکیان بود. نظر من بیشتر یک شرح وضعیت فعلی بود و به نوعی یه نوع گرا دادن نسبت به این که بحران ها خیلی عمیق هستند و چند بعدی هستند. و یه مقداری هم من احساس کنم کلن صحبت آقای پزشکیان مثل دوران آن تبلیغات انتخاباتیش مبتنی بر یه وعده های خیلی مشخص نبوده، فقط من احساس کنم بیشتر برای چندین شرط میذاره که مشخصا تحقق این شرط ها برای پیشبرد برنامه هاش خیلی دشوار هستند.
آقای نجفی در ببخشید در دوران تبلیغات که شما هم همین الان به درستی بهش اشاره کردید، آقای پزشکیان تا جایی که ممکن بود به نسبت دیگر نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان از دادن وعده های رادیکال پیشگیری میکرد، جلوگیری میکرد و تلاش میکرد که مواضع متعادل تری رو در پیش بگیره. اما به نظر میرسه از دیدگاه برخی از ناظران تصویری که او از خودش بعد از تحلیف و بعد از رسیدن به پاستور نشون میده حتی محافظه کارتر هست و حتی در برخی از مواضع هم حتی از آنچه که پیشتر در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم میگفت داره دوری میکنه. آیا شما هم به چنین نتیجه گیری رسیدید؟
من فکر نکنم در حال حاضر دوری میکنه از آنچه که در تبلیغات انتخاباتی گفته، ولی من کلن رویکردی که در تبلیغات انتخاباتی آقای پزشکیان داشته با رویکرد فعلی مبتنی بر همراهی سخت قدرت هست. یعنی خود پزشکیان بر اساس یه ایده داره پیش میره که ما با اون مرکز اصلی کانون تصمیم گیرنده اصلی قدرت باید توافق بکنیم برای اجرای برنامه هایی. من گمان می کنم این خط رو هم در کمپین انتخاباتیش داشته و هم در صحبت های فعلیش داشته و خیلی تلاش میکنه فراتر از این حرکت نکنه، چون که استراتژی دولت پزشکیان همکاری با رهبر جمهوری اسلامی هست. یعنی به اعتقاد من در ذهنیت آقای پزشکیان پذیرفته شده که دولت یک مقام اجرایی هستش، یعنی نه حافظ قانون اساسی که در قانون اساسی تاکید شده. رئیس جمهور حافظ قانون، مجری قانون اساسی، سوگند خورده که باید مجری بشه، اما این عملا به خاطر تناقض‌های قانون اساسی ما امکان پذیر نیست. و پزشکیان به نظر من با توجه به تجربیات قبلی در دولت‌های آقای خاتمی و روحانی این مسئله رو درک کرده که اگر بخواهد در برابر رهبر جمهوری اسلامی بایستد با توجه به اینکه یک دولت نظامی امنیتی هم فربه شده و بیت رهبری خودش در کانون اصلی تصمیم گیری رو هستش، به سختی شکست خواهد خورد. من گمانم اینه که ایده اصلی آقای پزشکیان مبتنی بر اینه که قرار است که کابینه اون معاون اجرایی دولت بیت رهبری شود. یعنی عملا ما اگر در دولت دوران اصلاحات یک ایده داشتیم به معنای حاکمیت دوگانه یا دولت در دولت یا فتح سنگر به سنگر نهادهای اجرایی، من گمانم اینه که در حال حاضر با توجه به تقویت بیت رهبری و سپاه پاسداران در حال حاضر رئیس دولت گمان میکنه که از این طریق نمیتواند اهداف و برنامه‌اشو پیش ببره. در نتیجه سعی میکنه با همراهی و همدلی با رهبر جمهوری اسلامی این کارو بکنه که به اعتقاد من یک این وضعیت چالش برانگیز خواهد شد در آینده.
خب این از یک طرف دیگر به معنای کم شدن استکاک بین نهادهای قدرت در ایران خواهد بود. آیا چشم‌اندازی برای تغییر ایجاد میکنه این سیاست آقای پزشکیان؟
من گمانم اینه که در حال حاضر چشم‌انداز تغییرات بوروکراتیک هستش، یعنی تغییراتی که عمیق نیستن، به معنی این که بخواهد مطالبات مدنی در سطح عرصه عمومی ایران رو ایفا بکنه. شما توجه کنید ما یه جامعه‌ای داریم که رشد کرده، علارغم این که در ساختار سیاسی ما به یک بمب افسایی رسیدیم، در جامعه مطالبات مدنی متنوع‌تر شده، بازیگران متنوع‌تر شدن و ما شاهد رشد عرصه عمومی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی هستیم. در نتیجه آقای پزشکیان با این سیاست نمی‌تواند به این مطالبات پاسخ بده. شاید یک مقداری هدف تیم پزشکیان خود آقای پزشکیان اینا هستش که یک مقداری اقتصاد کشور رو از التهاب نجات بدن، تا حدودی از این اقدامات شهروند آزادی حاکمیت کم بکنن. اما من گمانم اینه که جامعه‌ای که اینقدر مطالبه‌گر هستش و تنوع بازیگر داره و جامعه مدنیش غیر رسمی گسترش پیدا کرده و تحت سرکوبه، این مطالباتش رو با شدت بیشتری بیان خواهد کرد و از این منظر موقعی که آقای پزشکیان هم بخواد به این مطالبات پاسخ بده، کانون‌های قدرت در جمهوری اسلامی فعال میشن، یعنی این گروه‌های مافیایی که شکل گرفتن در برابر پزشکیان خواهند ایستاد، حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی هم بخواد ازشون حمایت بکنه. یعنی من میگم این معادله بسیار پیچیده و چندبعدی هستش. از این منظر من گمانم اینه که پزشکیان در آینده نزدیک با چالش‌های خیلی جدی روبرو خواهند.
سپاسگزارم مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
شنونده ساعت 14 هستید.
محمد علی بهمنی، شاعری که شامگاه جمعه در 82 سالگی در تهران درگذشت، امروز به خاک سپرده شد. از ترانه سرایان ناماشنای ایران بود آقای بهمنی که طی دهه‌های متمادی با هنرمندانی چون عماد رام، رامش، حمیرا، حبیب، شادمهر عقیلی، ناصر عبداللهی و همایون شجریان در عرصه موسیقی و ترانه همکاری داشت. مصطفی خلجی نگاهی دارد به زندگی و شعر این شاعر.
محمد علی بهمنی که زندگیش از همان کودکی تا سالهای پایانی عمر با شعر تنیده بود، از شاعران موفق ایران محسوب می شد. آن هم در زمانه‌ای که شعر مخاطب عام خود را از دست داده و تعداد شاعران موفق در هر کشوری انگشت شمار شدند.
می پرسد از من کیستی؟ می گویمش اما نمی داند این چهره گمگشته در آینه خود این را نمی داند.
محمد علی بهمنی که پدرش در اداره راهن مشغول کار بود، به قول خودش در 27 بهمن 1321 در قطار و در میانه راه تهران دسفول به دنیا آمد. عضویت محمد علی بهمنی در ابتدای دهه 40 که دهه اوج شعر و ترانه سرایی ایران به شمار می رود، در شورای شعر رادیو او را وارد دنیای حرفه‌ای ترانه سرایی کرد. او از آن موقع تا زمان وقوع انقلاب که بیش از یک دهه به طول کشید، با هنرمندان زیادی همکاری کرد.
با اکثر دیگه آهنگسازهای همون زمان من دیگه کار کردم، چون من شاید حدود 213 تا نمیدونم یا 11 تا خود ترانه دارم مال پیش از انقلاب. با خانوم مرضیه کار دارم، با خانوم سایده کار دارم، با خانم هستی کار دارم، با خیلی از این آقایونش، آقای عارف خوب کار دارم، با آقای نوری کار دارم.
محمد علی بهمنی در همان پیش از انقلاب پا به پای ترانه سرایی به چاپ اشعارش نیز می پرداخت و نخستین مجموعه شعرش با عنوان باغ لال در سال 1350 منتشر شد. وقوع انقلاب وقفه‌ای چندین ساله در انتشار آثار بهمنی ایجاد کرد و بیش از 10 سال طول کشید تا او با انتشار مجموعه شعر گاهی دلم برای خودم تنگ می شود در سال 1369 به بازار کتاب ایران بازگردد. با گشایش‌های نسبی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در عرصه موسیقی ایران اتفاق افتاد، چهره‌های جدیدی وارد موسیقی پاپ ایران شدند و بهمنی بار دیگر در عرصه ترانه‌سرایی مطرح شد. یکی از خوانندگان جوانی که نام بهمنی را بار دیگر بر روی جلد آلبوم‌های موسیقی پاپ کشان، شادمهر عقیلی بود.
ساده بگم دهاتیم، اهل همین نزدیکیام، همسایه.
بهمنی همچنین ناصر عبداللهی، خواننده اهل بندرعباس را به تهران آورد و با ترانه های خود وارد عرصه موسیقی پاپ کرد.
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، باشنه یه کفش فرار و برکشی، آسین همت و بالا زدونم.
با وجود محدودیت‌ها و سانسوری که حکومت ایران در عرصه هنر و ادبیات اعمال می‌کند، محمد علی بهمنی نه تنها به طور علنی از حکومت انتقاد نمی‌کرد، بلکه حتی برای مدتی ریاست شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد را بر عهده گرفت. دریا در شعر بهمنی که خودش با اقلیم جنوب ایران به خوبی آشنا بود، نقشی محوری داشت. او اگر می‌خواست به اوضاع سیاسی و اجتماعی پیرامون خود نیز اعتراض کند، به سبک خود این اعتراض را در قالب شعر و با استفاده از همین نمادهای دریایی بیان می کرد. بهمنی در شعری که حبیب آن را خواند، از اسارت ماهی ها گفت، در زمانی که کلاغان قیل و قال می کنند و خرچنگ ها به پای کوبی مشغولند.
در این زمانه بی های حبوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست، چگونه شرط هم لحظه لحظه خود را برای این همه نابار خیال پرست، برای این همه نابار خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ‌های مردابی، چگونه رفت کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه غریب و نچیده میافتند به پای هر های باغ گاه پرست،
هر زرم حالی حالی کار برست. بله، گزارش مصطفی خلجی بود درباره محمد علی بهمنی، شاعری که شامگاه جمعه در 82 سالگی در تهران درگذشت و امروز به خاک سپرده شد. بسیار خب، هم منتظر این هستیم که گفتگویی داشته باشیم با خبرنگار ورزشی آقای خسرو جردی در لندن. من نمیدونم آیا اتاق فرمان موفق شدن با ایشون تماس بگیرند. بسیار خب، ترند شدن برخی آهنگا در فضای مجازی ماجرایی است عادی، اما این روزها در شبکه‌های اجتماعی جهان عرب نوحه ترند شده. ریتم به کار گرفته شده در اجرای نوحه باعث می‌شود ده‌ها کاربر با آن برقصند یا داب اسمش اجرا کنند. گزارشی از ایلیا جزایری.
ترند یک ماه اخیر شبکه‌های اجتماعی در جهان عرب. ده ها کاربر با همین ترند داب اسمش اجرا کردند، رقصیدند و با حرکت دست و صورت با شعر همراهی کردند. اما این یک ترانه نیست، بلکه یک نوحه حماسی است. نوحه‌ای که توسط خضر عباس مداح عراقی به مناسبت روزهای اربعین اجرا شد. عمده دلیل ترند شدن این نوحه ریتم آن است، به ویژه اینکه شرکت پخشنده در تدوین ضرب آهنگی موسیقیایی برای افزایش بار حماسی به آنچه مداح اجرا کرده بود اضافه کرد. برخی کاربران آن را تنها به خاطر ریتمش داب اسمش کردند، اما برخی دیگر به مضمون نیز توجه کردند، به دلیل اینکه بخشی از شعر صحبت از همبستگی طوایف مختلف می کند. به ویژه لبنانی ها که کشورشان چند طایفه است و بارها اختلاف های طایفه ای منجر به خشونت شده است. برخی کاربران لبنانی از طایفه های مختلف حتی از مسیحیان با داب اسمش این نوحه خواستند بگویند طوایف مختلف در کشورشان متحد هستند. این نخستین نوحه نیست که اخیراً در شبکه های اجتماعی جهان عرب ترند می شود. در روزهای محرم نیز یک نوحه حماسی دیگر از خضر عباس ترند شد. فعالان عرب شبکه‌های اجتماعی از کشورهای مختلف داب اسمش آن را اجرا کردند.
ایلیا جزایری. بریم به پاریس، جایی که مسابقات پارالمپیک ادامه داره و تیم اعزامی از ایران هم خبرساز شده. همراه هستیم با امیر خسرو جردی، امیر خسرو جردی از خبرنگاران ورزشی در لندن. آقای خسرو جردی، از پاریس به ما بگید که اونجا چه خبر بوده؟ گویا ساره جوانمردی طلا دریافت کرده و خبرهایی بوده در تیم اعزامی ایران.
من جمع خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا عرض ادب میکنم. قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، همین الان به صورت لایو داره مسابقه تیم ملی والیبال ایران مقابل برزیل برگزار میشه و در ست سوم ایران پیش هست. ست اول و دوم رو برده و این دومین بازی است که میتونه ببره و میدونه که ایران هفت دوره پیاپی قهرمان مسابقات پارالمپیک بوده و یکی از امیدهای کسب نشان طلا هست. همونطوری که شما هم اشاره فرمودید، ساره جوانمردی تیرانداز بانوی ایران شب گذشته موفق شد تاریخ سازی کنه و در تپانچه 10 متر بالاتر از رقبای ترکیهش بر سکوی قهرمانی و نشان طلا رو کسب کرد. میتونم بگم در ادواری که در المپیک شرکت کرد 2012 تا الان 4 نشان طلا و 1 برنز، یعنی میتونم بگم یکی از اسطوره‌های بدون تردید پارالمپیک همین خانم ساره جوانمردی است و فکر میکنم حالا هم کسی نتونه رقیب اصلی این تیرانداز باشه. نتایج امروز خدمتتون عرض کنم، در قرتاب وزنه علیرضا مختاری به مدال برنز دست پیدا کرد و رقابت بسیار تنگاتنگی بین ایشون با دو تا حریف مراکشی و خدمتتون عرض کنم گرجستانی بود که اون دو تا حریف مراکشی طلا گرفت و گرجستانی باز میخوام تو گرجستانی اول شد و مراکش دوم شد. و در همچنین رقابت های تیراندازی با کمان در رشته کامپون خانم همتی موفق شد، فاطمه همتی مدال نقره بگیر، نشان ارزشمندی رو کسب کرد و پایین تر از رقیب ترکیه ایش بر سکوی دوم قرار گرفت. دو تا نشان برنز تکواندو هم دیشب کسب کرد ایران. تا لحظاتی دیگه هم تیم های گلبال ایران و امریکا مسافه همدیگه میرن، مسافه بسیار حساسیه و در سعود تیم ایران این مسابقه و نتیجهش بسیار آهز اهمیت.
اگر ممکنه در حد 20 ثانیه به ما بگید که چه چشم‌اندازی وجود داره، یعنی آیا وضعیت تیم ایران امکان این وجود داره که بیشتر از این تل مدال دریافت بکنه و وضعیت بهتر از این بشه؟
ببینید قاعدتاً ایران گفتم در والیبال در یک دو رشته در دو و میدانی شانس‌های مدال داره و ایران در دوره قبل در توکیو در رده‌بندی کلی مدال 11ام قرار گرفت، شانس داره.
سپاسگزارم امیر خسرو جردی، وقت ما به پایان رسید.
در رده 21ام هست با مجموع
ممنونم آقای خسرو جردی.